قیل ان لم یعتبر از زمن و بالوفا فعلل اغل یعتبر ان لا یحصل از زمن بالخلاف. قال الشيخ صاحب الكفاية في رده والظاهر أن سيرتهم على اتباعها من غير تغيير بإفادتها الظن فعلا ولا بعدم الظن كذلك على خلافها ضرورة. خب قبلا عرض کردیم، جلسه قبل عرض کردیم اشکال مشترک بین این شماره یک و دو که اولی ظن به وفاق را شرط میکرد در حجیت ظهور، که البته تعبیر خودشون شرط در تحقق ظهور بود، یعنی دخیل در موضوع میدونست. اگر بگیم شرط حجیته مقدار مسامحه پیدا میکنه، شرط موضوع حجیته. و شماره یک دو که میگفت ظن بالوفاق لازم نیست اما ظن شخصی برخلاف مضر مانع. اشکال مشترک الورود اینه که دلیل حجیت ظواهر هرچی که هست همون خودش باید قلمرو موضوع حکم خودشم تعیین بکنه. آیا بنای عقلا که بر لابدیت اخذ به ظواهره، این بنای عملی مقید به وجود ظن شخصی بر وفق، که اگر ظن شخصی بر وفق نداشتی کلام را نسبت به تو حجت نبینم و تو را در مخالفت معذور ببینم، به ضروره مطلب اینجوری نیست. اگر صیغه امری ظاهر شده صادر شده عامی صادر شده مطلقی صادر شده به بهانه عدم حصول ظن فعلی برای توی مستمع، با اون چه که لفظ شأنیت افاده اون رو دارد از وجوب، از عموم، از اطلاق عمل نکنی مؤاخذی. این در بحث قبلی. در بحث دوم هم همینجور به بهانه ظن شخصی بر خلاف عمل نکنی باز مؤاخذی. بله دیروزم گفتیم، امروز مرد مظفر به صراحت داره در اون اقوله فهمت، گاه اوقات ظن شخصی تو بر خلاف یا عدم اینو اضافه میکنیم، عدم ظن شخصی تو بر وفق در بحث قبل ناشی از یک منشأ است که اگه این منشأ رو معرفی کنی به دیگران اونا تو رو محق میبینند، اونا هم مثل تو حرف میزنند، اونا هم میگن دیگه ظاهر نیست کلام با این وضعیت، اونا میگن دیگه ظن بر خلاف حاصل میشه و ظهور بر طبق این منشأی میشه که تو معرفی کردی. البته او وقت خوبه اما اون زن شخصی نمیشه، میشه زن نوعی بر خلاف. خب زن نوعی هر کجا بره ظهور اصلا نه، همون ظهور تابع زن نوعیه، یا تعبیر دقیق تر بگید زن نوعی مقوم ظهوره، مقوم ظهوره. دیروزم گفتیم اگر مولا با عبدش نیم ساعت بدگویی میکرده از علماء فاسق، بعد اگر میگه اکثر العلماء، تو ظن به عدم عموم داری، توی مستمع بر اثر اطلاعت بر اون نیم ساعت حرف زدن او در مذمت علماء فاسق، تو دیگه از اکرم کل عالمه ظن به خلاف عموم داری، ظن به خصوص داری، میگی مراد او علماء عادله و به عموم اگر اخ نکنی، علماء فاسق رو اکرام نکنی، بعد میتونی بگی علت اکرام نکردنم علمای فاسق را اون نیم ساعت حرف زدن او بود در بدگویی، ولو کلام بعدش اکرم کل عالمین بود. و این منشأ را به عرضه به هر کس که بکنی تو رو محق میدونه، میگه تو جا داشته زنه به خلاف پیدا کنی، اصلا ظهور دیگه اینجا بر طبق همون خاصه، ظهور دیگه بر طبق عام نیست. در این عقوله ایشان اینو فرموده. اما اگر اون چرا که به عنوان منشأ معرفی میکنیم مقبولیت پیش دیگران نداره، میشه بهانه. مگر بهانه غیر از اینه؟ بهانه به چی میگن؟ به چیزی میگن که تو مطرح میکنی به عنوان عذر خودت که از نظر دیگران معذریت نداره، بی جا میبینن این کار تو رو، اینو میگن بهانه. هرچی رو که به عنوان دلیل خود مطرح کنه که دیگران اون دلیل رو بی جا ببینن، اونو میگیم بهانه. لذا عبارت مرموع خوند رو نقل میکنه که کفایت میکنه برای رد بر قائلین به شرطیت ظن فعلی بر وفق و قائلین به مانعیت ظن شخصی بر خلاف، کفایت میکنه توجه به دلیل حجت ظواهر که سیر است، به دلیل حجت ظواهر که سیر است توجه کنیم، این تفاصیل دور ریخته میشه، هم شرطیت اون نفی میشه هم مانعیت این نفی میشه. بله، مگر اون ظن شخصی بر وفق حاصل نشود، ظن شخصی بر خلاف حاصل بشود، در دومی ناشی از منشأی باشه که وقتی معرفیش میکنید دیگران بهانه قلمدادش نکنند، موجهش بدونند. البته اون وقت ظهور میشه بر طبق اون منشأی که تو علمش کردی، دیگه ظهوری در این طرف نمیمونه. عبارت ببینید، قیل ان لم یعتبر، گفته شده که اگر شرط نباشد ظن به وفاق، فعلى الاقل یعتبر، و شرط است، ان لا یحصل ظن برخلاف. قال الشیخ صاحب الکفایه فی رده، که این رد هم بر این قیله است هم بر قیله قبله، فرموده و ظاهر ان سیرتهم، سیره اغلا، علی اتباع ظواهر من غیر تقیید به اون قیدی که قبلی ها میگفتن و اون تقییدی که اینها میگن، من غیر تقیید به افادتها از ظن فعلا که قبلی ها میگفتن، و من غیر تقیید به عدم ظن فعلا علی خلافها که اینها میگن. ضرورتا میگه برید سراغ مصادیق در عرف، محسوس و آشکار این مطلب، ضرورت انه لا مجال للاعتذار من مخالفت الظواهر به عدم افادتها از ظن بالوفاق. اکرم کل عالم اینه گفته تو عمل نکنی به این عموم، به بهانه این که من ظن شخص بر وفق نداشتم، با این توجیه که من ظن شخصی نداشتم بر وفق به عموم، خب ازت سوال میکنم چرا ظن شخصی نداشتی؟ منشأی معرفی میکنی برای عدم حصول ظن شخصیت، اگر منشأی باشه قابل قبول، معنای قابل قبول بودن اینه که دیگران هم اگر جای تو باشند و اون منشأ رو میدونستند همین وضعیت برای اونا بود، اجمال به وجود می اومد و خوبه. وقتی که ظن نوعی نیست، نه که ظن شخصی، چون نیست این کلام حجت نیست دیگه، ظن نوعی هم نیست، میشه مجمل و نه به وجود ظن به خلاف اعتذار عذر آوردن به این که ظن به خلاف داشتم. خب اگر ظن به خلاف یک منشأی داره که پذیرش عمومی داره، البته درسته دیگه، ظهور میشه بر طبق اون منشأ تو معرفی میکنی، که در این اقول ایشون همین رو فرموده، اقول ان کان منشأ الظن بالخلاف امرا یصح فی نظر العقلاء الاعتماد علیه فی التفهیم، یعنی بهانه نباشه دیگران براش حساب باز کنن، فانه لا ينبغي الشك در این که مثل این زن ضرر میزند در حجت ظهور، بلکه بالاتر ظهوری نخواهد بود او وقت، ظهور به طبق این منشأی است که تو معرفی میکنی، بل علی التحقیق لا یبقى معه ظهور بالکلام حتی یکون موضعا لبناء العقلاء، ظهور به طبق این منشأی میشه که تو گفتی، لان الظهور حين اذن يكون على طبق ذلك الامر معتمد علیه فی تفهیم، مثل قدر مستیقن در متخاطب مثال زدیم، گفته اشتر لحمن، گفته اکرم العلماء یا العالم، تو عالم فاسق رو اکرام نکردی، بعدم به سلابه بکشه تو رو که چرا عالم فاسق رو اکرام نکردی، اگر بگی تو خودت نیم ساعت از اونا بدگویی کردی، این از نظر عرف برای تو بهانه حساب نمیشه، میگن این عذره، و راست میگه. پس اگر تو اونجور بوده وضعیتت که نیم ساعت حرف زدی دیگه، الان اکرم کل عالمنه، در قوه اکرم کل عالمن عادله، ظهور در عموم نداره، ظهورش در خصوصه. حتی ما تا این حتی رو دقت بکنیم، حتی لو فرض ان ذلک الامر لیس بامارت معتبره عند الشارع، این حتی توجه خاصی میخواد، لان الملاک فی ذلک بناء العقلاء، میفرماید که اون چرا که تو به عنوان منشأ ظنت بر خلاف علم میکنی و مطرح میکنی، لازم نیست اماره ای باشد حجیت ثابت از قبل، ممکنه خصوصیتی باشه ناشی از عرف خاص این زمان این مکان، او باعث بشه برای که ظن تو برخلاف مقبولیت عمومی پیدا بکنه. دقت بکنید، شارع ظواهر رو حجت قرار داده، اما ظهور به چی محقق می شود در این نقطهش که دخالت نکرده. خوب توجه کنید، شارع ظواهر را حجت قرار داده، اما ظهور به چی محقق میشه؟ در این نقطه شارع دخالتی نداره، به هر چی که پیش خودتون محقق میشه. اوفو بالعقود میگه شما به قراردادها پایبند باشید. حالا قرارداد باید چجوری باشه؟ هر چی خودتون قرارداد ببندید دیگه. ازا میگیم کار شارع امضاست دیگه، این که قرارداد باید چجوری منعقد بشود تا جایی شارع دخالت نکرده هر جو خودتون صلاح میدونید، هر جو خودتون مورد نظرتونه. اوفو بالعقود رو گفتن اوفو بالعقود کن، قراردادهای بین خود دارید پاش باشید، اما چگونه قرار ببندید؟ احیانا مداخلاتی داره شرط، اما جاهای مداخله ثابت نشده معیارمون نظر عرف. شارع گفته به ظواهر باید عمل بکنید، اونجوری که عقلا هم میگن باید عمل بکنید، عرفا هم، شرع هم این رو به رسمیت شنا. اما ظهور به چی محقق میشه؟ دیگه اینجاش که دخالتی نداره. قدر متیقن در مقام تخاطب مانع از انعقاد اطلاق است. اینه که پیغمبر نگفته، که آیه قرآن که نگفته، امام که نگفته. این یک امر عرفیه. اونجوری که احیانا خب مخالفم داره، مخالفینم، هیچ کس نه مخالفین این امر نه موافقینش به بیانات شرعی تمسک نمی کنن. اضافه بوده حتی اگر فرض بشود که اون امر، اون شیعه، اون منشأ، اون چی که منشأ شد تو ظن به خلاف پیدا کنی، یک اماره معتبره اندشاره نباشد. قرار نیست که اماره معتبره اندشاره باعث ظن تو بر خلاف بشه. مراد دلیل خاصه، مراد دلیل خاص شرعیه. اماره معتبره اندشاره یعنی حالا همیم بگید دلیل خاص، ولو دلیل خاص شرعی نباشه. لأن الملاک فی ذالکه بنا اولوغلا، شارع فقط در حجیت و ظواهر با عرف همراهی کرده و حجیت و ظواهر رو به رسمیت شناخته، اما بما یتحقق الظهور اینجا که دخالتی نکرده. ببینید به چی تحقق پیدا میکنه؟ هر کجا تحقق پیدا کرد، حجیت هست، امضاء شارع هست. هر کجا تحقق پیدا نکرد، خب موضوع نیست، حکم شرع حکمش هم نیست، حجیت نیست، امضاء شارع نیست. اما اذا کان منشأ الظن ليس مما يصح الاعتماد عليه في التفهيم عند العقلاء، که افتاد بهانه، اون چرا تو به عنوان منشأ ظن به خلاف معرفی میکنه، دیگران به تو میگن تو بهانه میاری، فلا قیمت لهذا الظن، این ظن به خلاف، هذا الظن ظن به خلافی که ناشی از چنین منشأی باشه، این ارزشی ندارد از ناحیه بنای عقلاء بر اتباع ظواهر، یعنی این لطمه نمیزنه. لا قیمت لحاظ الزن از ناحیه بنای عقلا بر اتباع ظواهر، یعنی این رو کل عدم، این از تو بهانه قلم داد. لأن الظهور قائم فی خلافه، ظهور پابرجاست در جانب خلاف این زن. ولا ینبغی شک فی عدم تأثیر مثلهی، چون این زنی که ناشی از یک منشأ غیر قابل قبول اندل عرف العام برای تو به وجود آمده، تو وسواسی حالا زن به خلاف پیدا کردی، این تأثیری ندارد در تبانی عقلا بر حجت ظاهر. حالا این و ظاهر فهمد اون فرمایش مرحوم آخوندم که فرمود و ظاهر ان سیرت هم علا اتباع الظواهر من غیر تقیید به افادت ها از زمن فعلا ولا به عدم زمن قذالک علا خلاف ها، و ظاهر ان مراد صاحب الکفایه من از زمن بالخلاف حاضر قسم ثانی، روشن هم هست قطعا منظور مرمو آخوند قسم اول نیست، چون در قسم اول ظهور بر طبق اون منشأی که تو علم میکنی، تو مطرح میکنی، لا ما یا اون مال قسم اول. ولعل مراد القائل به اعتبار عدم الظن بالخلاف والقسم الاول فقط لا ما یعم القسم الثانی. خب من مظفر تلاشش برای این تا جایی میشه آشتی برقرار کنه، ما شاید اون کسانی هم که میگن ظن به خلاف مضره، منظور ظن به خلاف از منشأ قابل قبول عند العرف العامه. خب اینو ما هم قبول داریم، همه قبول دارن. اگر ظن به خلاف پیدا کردی از منشأی که قابل قبول عند العرف العام، مثلا ممکنه دیگران از اون منشأ بیخبر باشن، تو منشأ رو معرفی کن، اونا هم با تو همراه میشن. شأنیت معیاره، صورت تعلیقیه. میگه منشأ منشأ ایست که اگر عرضه بکنی بر عرف عام میپذیرند، خب برای تو الان ظهور بر خلاف اونه.
خودش ممکنه
ادعای همینه بکنه، فعلیتش لازم نیست، ممکنه مواردی چنینه، مواردی هست که شخص علی المبنا پیش میره، یعنی دیگران ممکنه بر اثر مخالفت مبنا نپذیرن. عموم یک عام را تخصیص میزنی به روایتی، دیگران اون روایت رو نمیپذیرن چون مبنایشون با تو در رجال فرق میکنه و روایت رو حجت نمیدونن. اما با حفظ مبنا، و همه بگن با حفظ مبنا قاعده همین است که تو میگی، و یک اون تصالح بین طرف قدر متیقن بگید وضعیتش جوری باید باشه که از نظر نوع مضر حساب بشه برای اطلاق، حالا یا باعث اجمال بشه یا باعث تقیید بشه. شما توجه دارید در قدر متیقن سه قوله، یک عده مقیدش میدونن، یک عده مجملش میدونن، یک عده میگن نه نه باعث اجمال نه باعث تقیید، بلکه باید به اطلاق اخذ کنید. علی حال بحث صغرویش، یعنی در فقه اگر بخوایم مورد رو به عنوان قدر متیقن مطرح بکنیم، باید وقتی عرضه میکنیم به عرف عام پذیرش داشته باشه، که نمونه های هم داره، هم تو فقه هم تو اصول، بعض از روایات برخورد به بحث براءت و تخییر، احتیاط براءت تخییر، از همین قبیله کار.
اگر این باشه اون خلاف قرینه این خواهد قرینه
هم داره مقدمه دوم دو. دیگه نه دوم هم داره البته دیگه بر نمیگرده به مقدمه مستقلی. بله مقدمه مستقلی نمیشه، یعنی خاطرتون باشه تو بحث مطلق و مقید مرمو آخون میفرمود که عدم قدم و تیق اندر مقدمات خاطبی که از مقدمات حکمت، خب اشکال میکرد مرحوم مظفر که این مقدمه جدایی نمیشه، برمیگرده به همون مقدمه‌ای که میگه نباید قرینه بر خلاف باشد یا ما یصلح للقرینیت نباید باشه، این میشه صغره هم. ببینید ما باید بریم سراغ استعمالات عرفی، مطلب رو از منظر دیگران هم احراز کنیم، باید فعلیت زن از منظر نوع احراز بشه. فرض کنید حالا چه در کلیات مثل صیغة الام، مشتق، صیغة النهی، عام و خاص، چه در مواد و جزئیات مثل لفظ سعید که مثال میزنن، مثل لفظ مفازه که مثال میزنن در بحث لغته، که ما این کلمه رو میریم سراغ فلان شاعر، میبینیم وقتی کلمه رو به کار برده در فلان معنا به کار برده، فلان داستان نویس در فلان همون معنا به کار برده، و ها کذا بریم سراغ گروه های مختلف، فنون مختلف، متون نوشته شده در علوم مختلف بررسی کنیم کلمه رو، محرز بشه برامون که دیگه این کلمه شأنیت این رو دارد که به هر عربی عرضه کنی اینو بفهمه. 10 مورد، 20 مورد، 50 مورد فعلی دیدیم. وقتی اینجور شد میفته رو غیب، میگیم پس این کلمه شأنیت این رو دارد که وقتی عرضه میشه به هر اهل لسانی معنا رو بفهمونه. بگو شأنیت برامون الان احراز میشه، بالفعل بالفعل احراز شأنیت بر اثر اینکه چندین مورد رو به صورت ظن شخصی بررسی کردیم، حجت بیننا و بین الله تمام میشه. این کلمه رو وقتی ببینید اهل لسان در قرون متمادی، یکی قرن 14، یکی قرن 13، یکی قرن 10، یکی قرن 8، این کلمه رو میبینیم در این معنا استعمال میکردن، از اطلاقش این معنا رو میفهمیدن. اگر نگیم موضوع له احراز میشه، تبادر میشه، حالا کار با حرفان نداریم، ظهورش درست میشه، ظهورش درست میشه. در اینها به شخصه میبینیم مزنه براشون پیدا میشده. دیگه اگر اینجور شد میگیم بنابراین پس شأنیت دارد اگر این کلمه که به هر اهل لسان عرضه بشه همین بشه، همین معنا بیاد. احراز شأنیت میشه به صورت فعلی و میشه حجه و این کار باید بشه. خب در هم در کلیات که خب تو اصول مطرحه، در مواضع الفاظ بحث اوامر نواهی مشتق عام و خاص، اینا همه مربوط به همینه دیگه. هم در جزئیات و مواد که ای تو فقهه، که اگر احیانا واژه‌ای احساس بشه شبهه مفهومی داره، باید این عملیات روش انجام داد، بره شخص سراغ متون مختلف در قرنهای مختلف ببینه این کلمه رو چی به کار می‌برن، براش احراز بشه زور. و اگر مخالفی کسی حرف زده، حرف مخالف رو دید، جواب داد، تو برسه به یک جایی که دیگه برات احراز بشه. بالفعل شأنیت اللفظ افادت هذا المعنا عند کل اهل لسانی که اگر عرضه برش بشود، برو الان نشده، اگر عرضه بشه ایشان این معنا رو احضار میکنه. اگر احیانا در این موارد اینجا شبهات براتون پیش بیاد، خب باید رفت سراغ استقرار. ممکنه این فرمایشتون بله در بعض موارد اون شاید هم حالا واگذار به بداهتش کرده، این مطلب رو بدیهی دیده، نیاز ندیده بره سراغ موارد، اما اگرم شبهه ایجاد بشه باید بره شخص سراغ این. یعنی بحث مشتق رو مثلا، بحث صحیح و اعم رو باید بیشتر برانداز بکنه شخص بر اثر با مراجعه به استعمالات. خب تو بحث صحیح هم دید خیلی سریع ایشون رفت سراغ تبادر اهم، بر همون وزان میبینیم یکی مزدور پیدا میشه ادعا میکنه تبادر تام رو صحیح رو اونجا هم گفته بودیم. تیم اینجور موارد باید شخص خودش دنبال بیفته، نه حرف این ارزش داره نه حرفو. نقل تبادر، ادعای تبادر که فایده نداره، باید تبادر رو خودت حس کنی و این وقتی ملموس میشه که بری استعمالات رو در قرون متمادی، نه فقط تو اهل زبان، اهل لسان زبان خودت، تا جایی ممکنه قرون متمادی باید اینو ورانداز بکنی. البته اگر نشد یه وقت هست کلمه ایست که میبینی تو متون هر جا میری پیداش نمیکنم که واژه‌ای به کار رفته باشه، فقط تو این روایتی تو این آیه اونجا در زمان خودت که احراز بکنی با اصالت عدم نقد درست میشه. اصل عدم نقد به درد اینجا بود. اصالت و عدم القرینه ذهب الشیخ الاعظم فی رسائله الى ان الاصول الوجودیه مثل اصالت الحقیقه و اصالت العموم و اصالت الاطلاق و نحوها التي هي كلها انواع لاصالت الظهور ترجع كلها الى اصالت عدم القرینه، به معنی ان اصالت الحقیقه ترجع الى اصالت عدم قرینه المجاز و اصالت عدم القرینه على المجاز و اصالت العموم الى اصالت عدم المخصص و هاکذا. و الظاهر ان غرضه من الرجوع ان حجیه اصالت الظهور انما هی من جهت بناء العقلاء على حجیه اصالت عدم القرینه. خب این بحث رو فعلا هیچ ارتباطش ندید با اون بحث قبلی. آخه قبلا فرموده بود اما المقدمه الاولى فقط وقعت فيها وقد وقعت عدت و ابحاث فيها، یکیش این که آیا یشترت و در تبانی عقلاء اصالت و عدم القرینه. فعلا به اون یشترت و کار نداشته باشید، اصل بحث مطرح بشه بعد مسئله شرطیتش. یه وقت ما بحث میکنیم در شرطیت چیزی برای چیزی، یه وقت بحث از خود همینیست که میخوایم بگیم شرطه. یه وقت میگیم وضو شرط است برای نماز، بحث شرطیت وضو برای نماز. یه وقت بحث اینه که خود وضو چیه که حالا ما قرار شرطش بکنیم. اصالت و عدم القرینه آیا شرط برای بناء عقلا بر عمل به اصالت و ظهور، بر عمل به ظواهر؟ بحث شرطیت رو فعلا بذاریم کنار. اون چه الان مطرح کرده، اصل بحث در این شرطه نه در شرطیتش. اصالت و عدم القرینه یعنی چی؟ حالا ما میخوایم بگیم آیا شرط هست برای حجیت ظواهر اجراء و اصالت عدم القرینه، اونو بعد بررسی میکنیم. ببینید مرحوم شیخ انصاری معتقده آنچه که عملا در جریان بین عقلا بناگذاری عملی است بر عدم القرینه. خوب توجه کنید، اون چه که به عینهی تحقق خارجی داره، حالا تو پرانتز عرض کنیم آقایی که با بحث اصالت الوجود اعتباریت الماهیت آشنایی دارن، اونجا اینجوری مقدمه رو مطرح میکنن، میگن ما برای هر موجودی دو عنوان داریم، برای هر شیعی دو عنوان داریم، یکی عنوان موجودون که هستیشه، یکی عنوان مثلا شجران، حجران، انسانان که چیستیشه. هر شیعی یک چیستی داره، یک هستی داره، یک عنوان مشترک داریم برای همه اشیا که موجودون، اما هر کدام یک عنوان مختص داره، شجر، حجر، انسان، بقر، غنم. این عنوان مختص میشه ماهیت. بعد بحث میکنن که اصالت مال کدامه، واقعیت مال کدامه، کدام اعتباریه، کدام صحنه واقعیت را پر کرده، وجود یا ماهیت. خب بحثی شبیه اون تعابیر رو، یعنی هماهنگ با اون تعابیر میتونید بحث مطرح کنید. اون چه که بین العقلا در جریانه چیه؟ اصالت و عدم القرینه، یعنی یک اصل، یک بناگذاری عملی بر عدم القرینه که اگر با عام مواجه میشن بنا میگذارن بر عدم وجود مخصص. بعد از فحص احتمال وجود مخصص باز داده میشن، اما بنا میگذارن بر این که مخصص وجود ندارد. وقتی با یک مطلق مواجه میشن بعد از فحص و فحص در مظان وجود مقید، احتمال وجود مقید که نفی نمیشه. عدم الوجدان دلیل عدم وجود که نیست، احتمال وجود مقید هست، اما بنا میگذارن عملا بر این که مقید نیست. وقتی مواجه میشن با لفظ اسد، فحص میکنن از قرینه بر خلاف، قرینه پیدا نمی کنن، بنا میگذارن بر عدم وجود قرینه. شیخ انصاری اینو میگه، میگه اون چی که در جریان بین العقلا اینه، اصالت و عدم القرینه. اصالت و ظهوری که سر زبون افتاده این انتزاعی است، واقعیت مال اصالت و عدم القرینه. اون چی که صحنه عمل عقلا را پر کرده اصالت و عدم القرینه است. اصالت و ظهور یک عنوان انتزاعیه. بگید اصالت الحقیقه، اصالت الاطلاق، اصالت العموم. ما اصالت العموم نداریم، اصالت الاطلاق نداریم، اصالت الحقیقه نداریم. اون چه که داریم اصالت و عدم المخصص، اصالت و عدم المقید، اصالت و عدم القرینه علی المجاز. اون تعبیر به اصالت العموم انتزاع میشه، اعتبار میشه. انتزاع بگید، انتزاع میشه از این واقعیت عملی بین العقلا. ای فرما شیخ انصاری، مرحوم آخوند به عکس میگه، میگه نه خیر، اون چه که واقعیت رو پر کرده اصالت و ظهوره، یعنی بنای عقلا بر اصالت و ظهوره، اصالت العموم، اصالت الحقیقه، اصالت الاطلاق. از این بنای بر اصالت العموم انتزاع میکنید اصالت و عدم وجود المخصص. این انتزاعیه. این بحثی که معروف شده آیا اصالت و ظهور برمیگردد به اصالت و عدم القرینه یا اصالت و عدم القرینه برمیگرده به اون، این برمیگردد، مراد اینه کدوم حقیقتا بین العقلا در جریانه و دیگری اعتباری و انتزاعی است از اون واقعیت در جریان. یکیش واقعیت در خارج میتونه باشه، دیگری اعتباری و انتزاعی از اون. که بحثی بین شیخ و مرحوم آخوند در جریان. مرحوم مظفر میفرماد این بحث سالبه به انتفاع موضوعه، سر بی صاحب دارن میتراشند شیخ و آخوند. میگه ما اصلی به نام اصل عدم قرینه نداریم، وجود نداره، نه در واقعیت نه در اعتبار. تا بخواید بگید این واقعیت است، او راجع به این یا به عکس. اصالت و عدم قرینه وجود نداره. اون چه که وجود داره اصالت و عدم احتمال قرینه است، نه اصالت و عدم قرینه. بعد از فرموده اصالت و عدم احتمال قرینه، همون عبارتون اخرای اصالت و ظهوره، مرادفند. وجود و ماهیت مرادف نیستن. ایشون میگه اصالت و عدم احتمال قرینه داریم، اصالت و عدم احتمال قرینه با اصالت و ظهور مرادفه. مرادف ها رو که نمیگن کدوم واقعیت داره کدوم اعتباریه، یک معنا بیشتر نیست. حالا تا اول اون اقولو دیگه این بحثش دقیق میشه، عبارت تو اول اقولو بخونیم. ذهب الشيخ الاعظم في رسائله الى ان الاصول الوجوديه مثل اصالت الحقيقه اصالت المسالت الفاق که همش رو میگیم اصالت الظهور، التي كل انواع اصالت الظهور در یک کلام، اینا برمیگردد به اصالت عدم القرینه، به یک اصل عدمی برمیگردد رو معنا میکنه. بعدا برمیگردد یعنی اون چه که صحنه عمل عقلا را پر کرده اصالت و عدم القرینه، اصالت و ظهور اعتباری و انتزاعیه. به معنا ان اصالت الحقیقت ترجع الی اصالت عدم قرینه المجاز، اصالت العموم ترجع الی اصالت عدم المخصص، اصالت الاطلاق ترجع الی اصالت عدم المقید و هكذا. بالاخره در یک کلام اصالت الظهور برمیگردد به اصالت و عدم القرینه. و ظاهر ان قرضه من الرجوع، ترجعه یعنی چی؟ یعنی اینکه حجیت اصالت ظهور، این که میگیم اصالت ظهور قاعده ای داریم به نام اصالت ظهور، این که میگیم از ظاهر و حجتون، در واقع اصالت و عدم القرینه حجتونه، واقعیت اینه. بله؟ نه اینجا قرار نیست استصحاب باشه که بحث اصل لفظیه.
هم اصل عدم وجود که فقط معلوم
چرا
هست جدید سالیه نشده که محدد باشه،
اونجوری که بگید شائبه استصحاب پیدا میکنه، اونجور تعبیر نکنید. اصالت عدم القرینه به عنوان اصل لفظی، فهمت حجیت اصالت الظهور انما هی من جهت بنای لغلا علا حجیت اصالت عدم القرینه، یعنی اون چی که واقعا در فارد در جریانه اصالت و عدم القرینه. پس حجیت رو باید به همین اسناد بدید. اگر اسناد بدید به اصالت الظهور، اسنادش دادید حجیت رو به امری منتزع از اون چی که واقعا موضوع برای حجیته. و ذهب الشیخ صاحب الکفایه الى العکس، ای انه یرا ان اصالت عدم القرینه هی التي ترجع الى اصالت الظهور، یعنی ان العقلاء ليس لهم الا بناء واحد و هو البناء على اصالت الظهور و هو نفسه بناء على اصالت عدم القرینه. حالا این هو نفسه دیگه توضیح میخواد مربوط به اون عقولو. خب برسیم بعدش.
اسکندری، بیدابی، پاشاداده،
بله،
جاریانی، حبیب اللهی، بایشمتی، بایحبیبی، بایخواج احسانی، بایدانه، بایستانی، بایدانه، بایدانه،
بله. عباس‌آبادی.
بله آقای عباس‌آبادی.
بله عسکری خانه نیمسی. بله آقای علیما.
بله
آقای فروغی فر. آقای فیرو. آقای واردی.
بله
آقای محمد آدی کازه. آقای کازه بکر. آقای کریم ایرا. آقای کمانی. آقای محمد را
چنگم.
آقای مراد کازه.
آقای
مفتخر. آقای مکی. آقای مریکی. آقای دوستا.
می‌دونم که اینجا هستی. 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 می‌